بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز و بخشاینده و مهربون. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، عباد الرحمن، بندگان خوب خدا، محبان اهل بیت عصمت و طهارت و همراهان شبکه جهانی ولایت. بعد از ظهر چهارشنبه است، سوم مهر ماه و 25 محرم الحرام، به روایتی سالروز شهادت زین العابدین امام العارفین و امام علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد هست. انشالله که عزاداری هاتون در ایام محرم و در سوی حضرت سجاد علیه السلام قبول باشه. من حمید سوری با شما هستم با برنامه زمزم احکام. قرار هست با هم یه 50 دقیقه مسائل شرعی رو یاد بگیریم. استاد کارشناس و پژوهشگر عزیز حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در استودیو هستن مثل روزهای گذشته. حاج آقا از ادب و سلام، خیلی ممنونم که تشریف آوردید و عرض تسلیت دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام، ادب، احترام از صمیم جان و دل محضر همه بینندگان خوب و عزیز و عجمندمون هر کجا که هستن زیر این آسمان و آرزوی سلامتی، شادکامی، توفیق برای همشون داریم و عرض تسلیت و تعزیت امروز رو که حضرت عالی فرمودید شهادت امام سجاد است بنابر قولی روز 25 محرم.
بله، سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما. اما بارها این رو عرض کردم، دوباره میگم برای اونایی که تازه دارن ما رو میبینن داخل کشور یا خارج کشور، هر دینی، چه ادیان الهی چه غیر الهی، یه سری باید و نباید ها داره، یه سری بکن نکن ها داره، یه سری ببین نبین ها داره. توی برنامه زمزم احکام ما داریم همین ها رو با هم یاد میگیریم. واجب چیه، مستحب چیه، مکروه چیه، حلال چیه، حرام چیه. 3000 3000 12 0 0 سامانه پیام کوتاه ماست. پیامک بفرستید، تو واتساپ و وایبر و تلگرام هم هستیم، پیام بدید. شماره تلفنمون هم که زیر نویسه به ما زنگ بزنید. اگه نوجوانی دارید داره به سن بلوغ میرسه یا رسیده، پدر من، مادر محترم، خواهر گرامی، دستشو بگیر پای تلویزیون بنشون. خدا رو شکر استاد وحیدپور با اون بیان خوبی که دارن و با رعایت آنچه که شما دغدغش رو دارید به سوالات شرعیتون جواب میدن. به همین خاطر این برنامه مورد اقبال عمومی قرار گرفته و مورد توجه شما بینندگان عزیزمون. پس منتظر پیام هاتون هستیم. استاد اجازه است شروع بکنیم با پیام ها. پیام هایی که از برنامه دوشنبه داشتیم و چند تایشون مونده. گفته آقای خانم رضایی، حالا به نظر آقای رضایی هستند، از تهران: زمان سال خمسی خودم رو فراموش کردم، وظیفم چیه؟ آیا برای یه کسب جدیدم میتونم سال معین بکنم؟
دو جور این رو میشه جواب داد. یکی این که برای کسب جدید یعنی چی؟ یعنی قبلا فرض بفرمایید که کارشون یه چیزی بوده، الان کار رو دیدید، بعضی نشتن به علت تغییر شغل، دیدید میخواد تغییر شغل بده، شغل جدید میخواد داشته باشه، شغل جدید رو میتونه برای سال خمسی جدیدی بگذاره، میتونه، واجبم نیست. این یک جوابه. اون وقت حالا اینجا سوال میشه که خیلی خب، حالا شغل جدید رو برای سال جدید خمسی قرار میده، وقت مال قبل رو چی کار میکنه؟ اگر برای سالهای گذشته ایشون سال خمسی رو فراموش کرده، یعنی اصلا نمیدونه چی کار کرده، کی باید خمس میداده، کی نباید خمس میداده، این رو حتما ایشون باید مراجعه بکنه به دفتر مرجع تقلیدش یا نماینده مرجع تقلیدش، مصالحه کنه. مصالحه معناش اینه که ایشون نمیدونه چقدر خمس بدهکاره، ولی از طرفی میخواد از زیر بار دین هم بیرون بیاد، به یه مقداری طرفین مصالحه میکنن و حالا هر مقداری که بنا باشه، بعد گذشته تسویه میشه به هر مقداری که شد. از این به بعد میشه آغاز سال خمسی، حالا چه برای شغل جدید، چه اگر شغل قبلی داشته که همون رو میخواد ادامه بده. پس دو تا فرضه، یک برای شغل جدید، دو برای کاری که مثلا قبلا کارمند بوده، الان هم کارمنده، حقوق بگیره، منتها نمیدونه که قبلا عرض میشود که خمس به گردنش نمیدونم بوده، داده، نداده، اینا گاهی پیش میاد، فراموش کرده، مصالحه میکنه، وقتی هم که مصالحه کرد همون روز رو سال خمسی قرار بده، یعنی سال دیگه تاریخ رو داشته باشه، سال دیگه سر همین تاریخ محاسبه خمس بکن.
بله، خیلی خوب. مهدی عزیز از قم پیامکش به دست ما رسیده. من از این به بعد بچه‌های اتاق فرمانم به یادآوری کنن اگه یادم رفت، پیامک‌هایی که جدید میاد رو میخوام اسمشون رو بخونم که متوجه بشن پیامکشون به دست ما رسیده، انشالله که برسیم پیامک هم مطرح کنیم. خانم حسنی از ارومیه یه پیامک مفصل فرستادن، از بروجرد خانمی برامون پیامک فرستادن، مهدی از بندر عباس، خانم عالمی از گلپایگان، احمدی از کرمان و دیگر عزیزان. مهدی از قم گفته اگه بعد از خروج از مجلس عزاداری متوجه بشیم که کفشمون نیست، اشتباهاً دیگری پوشیده و یا خدای نکرده دزدیده باشن، تکلیفمون چیه؟
اینجور موارد باید صبر بکنن تا آخر که افراد کفشاشون رو بپوشن برن، بعد ببینن که آیا کفشی مونده یا نمونده. اگر کفشی مونده باشه که شباهت به این کفش داره، به کفش این آقا، معلوم میشه که جابجا شده، ندزدیدن، جابجا شده، رو شباهت طرف اشتباه هم پوشیده رفته، ایشون همون کفش رو که مشابهه پا کنه، منتها چون مال مردم هست اون وقت باید ببینیم که قیمتاش چجوریه نسبت به هم دیگه. یه وقت است که اون کفشی که اون آقا پوشیده از ایشون رفته نوتر بوده، این کهنه تره، خب اینجا چیزی بدهکار نمیشه که، کهنه تره. یه وقت میبینه نه، این نوتره نسبت به اون کفشه، این نوتره، قیمتش بیشتره، اون وقت باید اون اضافه قیمت رو به فقیر رد مظالم بده، صدقه بده از طرف صاحبش. مثلا فکر میکنه که این کفش
30,000 تومان،
مثلا 30,000 تومان بیشتر، 50,000 تومان بیشتر میارزه، همین رو از طرف اون صاحبش رد مظالم به فقیر بده. منتها یه شرط هم داره و شرطش این است که باید جستجو بکنه، فحص بکنه، اگر صاحب این کفش پیدا نشد، نتونست که رد و بدل بکنه، اون وقت این کار انجام بده. و الا ممکنه فردا شب بیاد اعلام بکنه، یا مثلا فرض کنه یه برگه اونجا بزنه کفشی جا به جا شده، بیاد یکی دو شب اگر مأیوس شد و مطمئن شد که دیگه
نمیاد طرف
اون وقت.
بله، من همین اتفاقه برای خودم افتاد. آی ویپور، اون موقع نوجوان بودم، خیلی هم حالا به این دقت مسائل رو نمیدونستم. توی یه هیئتی رفته بودیم، بعدش هم که اومدم بیرون دیدم کفش من نیست، یه کفش آخر وایسادم، همین حرف شما، تا همه پوشیدن رفتن ما موندیم و صاحب خونه یه کفش پاره‌ای، ایشون گفت که احتمال زیاد همین کفشه، مال اون آقاییه که آمده کفش شما رو برده. و من باز یه نیم ساعتی هم دم در وایسادم، همون کفش رو پوشیدم رفتم، کفشم واقعا
خوب بود دیگه.
نه، کفش من خوب بود.
بله.
و دیگه اونو پوشیدیم، هرچند بعدن به لطف امام حسین فردا شبش یه پولی گیر ما اومد دقیقا اندازه اون کفشه. حالا داستان داشت، الان من اون کفش رو پوشیدم، چیزی به طرف دیگه بدهکار نشدم.
اون کفش مال اون آقا بوده؟
بله دیگه، ایشون هم کفش منو برده دیگه.
مال اون آقا بوده ندیگه. یه وقت انسان اینجوری فکر میکنه که اون آقا اصلا کفش من رو برشته برده، چیزی جاش نگذاشته. بعضی مساجد، بعضی هیئت هم یکی دو جفت کفش کهنه اون تا اصلا هست همیشه.
نه، بعضیا میان توی اینجور مجالس کفشاشون رو نو میکنن آخه.
آه، کفش رو میگذاره اونو میبره.
آره.
خب اون همونیست که عرض کردم، اون ندیگه، شما چیز بده کار نیست.
خب سوال بعدی گفتن که من در بچگی ضعف داشتم و وقتی به سن تکلیف رسیدم مادرم در ماه رمضان اجازه نمیداد که تمام روزه ها رو پشت سر هم روزه بگیرم و برای سال بعد هم فراموش میکردم که باید غذای روزه ها رو بگیرم. الان من باید برای روزهایی که نگرفتم چیکار کنم؟ آیا کفاره به اون روزها تعلق میگیرد؟ یه سوال دیگه هم دارم که میپرسم.
قضا کنن روزه ها رو، مخصوصا توصیه‌مون اینه، الان دیگه فصل پاییز شروع شده دیگه، امروز سومین روز از ماه مهر و فصل پاییز بود، روزه ها دیگه داره کوتاه میشه و کم کم هم خنک میشه. الان نه، کم کم خنک میشه. اونایی که روزه قضا دارن قضا کنن روزه هاشون دیگه، نندازن برای بعد. پس ایشون قضای روزه ها به عهده‌اش هست، یک، و دو، کفاره تأخیر که ما بهش میگیم کفاره ارزان قیمت سبک. چرا؟ به خاطر اینکه اون روزه ها رو باید تا ماه رمضان سال بعد تو اون فاصله قضا میکردن، تأخیر انداختن قضا نکردن. برای تأخیر انداختنش باید کفاره بده، برای هر روزی حدود 1 کیلو تقریبا مواد غذایی به فقیر بده، ارزونه اون سبک، این کار انجام بده. اون کفاره روزخوری عمدی که کفاره سنگین هست، اون بهدهشون نمیاد. چرا؟ چون ایشون کم سن و سال بوده، تصورش اینجوری بوده، فکر میکرده و مطمئن بوده که وقتی مادرش میگه تو نمیتونی روزه بگیری، یعنی نمیتونی بگیری یعنی مریضی، یعنی روزه برای ضرر داره. با این تصور ایشون روزه رو خورده و کفاره روزه خوری عمدی نداره.
بله، ایشون الان وقتی نمیدونه چند روز بوده تعداد روزه،
کمترین مقدار رو بگیره.
مثلا میگه که شاید مجموعاً 4 سال بوده، یا تو اون 4 سال 4 تا 10 روز نگرفتن. 40 روز.
خب یقیناً یعنی کمترینش 4 تا 10 روز بوده. آه. مثلا میشه 40، ولی احتمال میده شاید 4 تا 15 روز بوده. اون احتماله رو کارش نداشته باشه، بیشتره رو کارش نداشته باشه، کمتره رو. اون کمتره رو قضا بکنه کافی.
نوشتن خانم حسنی از ارومیه، آیا شوهرم باید کفاره ها رو پرداخت بکنه یا اینکه خودم از حقوقم پرداخت کنم؟
کفاره هر کسی بر عهده خودشه. فطریه نه، کفاره فطریه بر عهده نانآور خانه است، سرپرست. کفاره هر کسی بر عهده خودشه، چه خانم چه بچه ها. اگر میتونه بده، نمیتونه هیچی، مگر اینکه واقعا شوهر از طرف او بده، عیب نداره. شوهر بهش میگه که من کفاره شما رو میدم، خودم از طرف شما میدم، از طرف شما، عیب نداره. ولی حالا یه شوهری سختگیره، میگه به من چه که کفاره روزه رو شما خوردی، کفارش من بدم. اگر این حرفو زد و شوهر حاضر نشد کفاره رو بده، خود خانم اگر داره، چون الان فرمودن چی؟ من خودم حقوق بگیرم.
بله.
خب حقوق بگیره، خودش باید بده.
آخو استقلال مالی.
بله، اشکال نداره.
خب تلفن دادیم. باش. در ضمن بینندگان عزیز میتونید به ما زنگ بزنید، سوالات سریع خودتون رو بپرسید. اینجوری نباشه که گاهی وقتا یه سال دو سال یه عمر یه کاری رو اشتباه انجام بدیم بعد متوجه بشیم که اشتباهه. پرسیدن که یه سوال بود که من آیا لباسی که به نام اهل بیت علیهم السلام منقوشه میشه در هنگام سینه زنی بپوشیم؟ از نظر طهارت باید طهارت داشته باشیم یا نه؟ و ضربه زدن روی اون حد که حرمته؟
معمولا اینایی که روی لباسشون اسم ائمه مثلا یا حسین نوشته، نوعا اینه دیگه، برای محرم اینه، روی لباس نوشته، زیر نیست که به بدن تماس داشته باشه. فقط مشکل این است که با دست بی وضو نمیشود رو اون دست کشید. پس بنابراین وقت سینه زنی هم که میخواد سینه بزنه، چون دست با اون تماس پیدا میکنه، باید وضو داشته باشه. غیر از این مشکلی نداره.
آها. بعد همین لباس‌ها رو خیلی کوتاه، چون تلفن داریم، همین لباسا رو تن بچه ها میکنن، یا ابوالفضل یا حسین یا زهرا، این بی احترامی نمیشه؟
یه وقت هست که واقعا بچه در حدی است که هیچی متوجه نمیشه، ممیز نیست، حالیش نیست، ممکنه مثلا فرض کن حتی نجس هم بکنه، مثلا میگیم که معمولا نمیشه، تیشرته اون یه حرفی، ولی بچه‌هایی که دیگه حالا ممیزن حالیشون میشه، نه همچین کاری نمیکنن، نه خیر، اونا حد چه حرمت حساب نمیشه.
بله. خب تلفن داریم. سرکار خانم اکبری خدمتتون سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا، شما آقای سوری بزرگوار.
بله، چه سلام داشتم
حاج آقا، در مورد آب حرم آقا امیرالمومنین عتبات یا مشهد، ما رفته بودیم، بعد من همیشه از هتل یه ظرف کوچیک با خودم میبردم، مقدار آب میذاشتم، هم بعد یه مقدار تبرکی آب از داخل حرم میذاشتم روش برای تجدید وضوع، ازش هم میخوردم. بعد اتفاقی یه آقایی دم در وایساده بود، ازش سوال کردم، گفتم ببخشید من آب از هتل میارم، یه مقدارم از آب حرم قاطیش میکنم، هم میخورم، همین که باهاش تجدید وضوع میکنم. آقایی گفتش که نه، حرامه، نباید این کارو بکنی. خیلی ناراحت شدم، گفتم خدایا من که نمیدونستم. حالا میخواستم حاج آقا به هم جواب بدن که آیا واقعا این کار حرامه و نمازایی که خوندم، تجدید وضوعایی که کردم، این حکمش چیه؟ نمازام حکمش چیه؟ سوال بعدیم در مورد
خانم اکبری، اون آقایی که به شما گفتم از مسئولین حرم بودن؟
دم در یه آقایی هست موقع که میریم به اصطلاح بازرسی میکنن خانم ها یه طرف، آقایون یه طرف.
باش باش. خب سوال بعدی؟
سوال بعدی در مورد همین اسامی که روی به اصطلاح ظرفای نظری برامون میارن، یا شعله زرد یا حریمه، می نویسن یا حسین یا علی یا ابا عبدالله، اینا می نویسن، بعد اینو میگن بعضی جاها من شنیدم میگن باید هم بزنید بخورید، و می خواستم ببینم اگه مثلا بچه‌ها انگوش بزنن، ما انگوش بزنیم بخوریم، آیا اشکال داره وضو بدون وضو این؟ و سوال بعدی در مورد من زمان جنگ، پسرعموم توی جنگ بودن، یه دونه در باز کن از اینا که توی جبهه باشون درب به اصطلاح کمپوت و اینا باز میکردن، برای من آورد. من حقیقتا اون موقع اصلا نمیدونستم، ایام جنگم بود، ما 8 سال تو منطقه جنگی بودیم، من از این شاید در ما یک بار، دو سه ماه یک بار از این استفاده میکردم، هنوز که هنوزم پیشمه. اینو من باید چی کارش بکنم؟ میتونم یه چیزی به عنوان دولت به حساب دولت بریزم؟ میتونم به فقیر پول بدم که اونو نگرش دارم؟ نمیدونم با چی کار بکنم. و این مدتی هم که مثلا هر از گاهی ازش استفاده کرده بودم، آیا بر ذممه؟ نمیدونم با چی کار بکنم. حاج آقا محبت بکنم، کامل راهنماییم بکنم، ممنون میشم.
حتما خانم اکبری.
قائل امامم هستم.
بله،
سپاسگزار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. اما تلفن بعدی هم بچه‌ها بدید داخل استودیو. سرکار خانم زارعی از بندر عباس، سلام، عصرتون بخیر، بفرمایید خانم زارعی.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از برنامه‌تون.
سپاسگزار.
احکام دارم. یکی که عشب داشتیم غرق مورچه شده، حالا صاف کردیم، حالا نمیدونم عشبو میشه خورد یا نه، با تلفی مورچه‌ها رفتن داخل عشب و مرده. صافش کردم ولی خب یالا موچه شده. سوال بعدی میره که حاج آقا جلسه قبل سوال کردم که میخوام وام بگیرم برای مکه، گفتن که نه، اگه پول نقدی داریم بریم. حالا آیا اشکال شرعی داره من وام رو بذارم برای چی یا نه، برای مکه رفتن یا نه؟ خیلی ممنون.
یه لحظه خانم زارعی، سوالی دارید ازشون؟
نه.
بسیار عالی خانم زارعی، خیلی ممنونم، لطف فرمودید. از کدام شهر هستی؟
خیلی ممنون، متشکر.
خدا نگهدار. خدا خدا حافظ. خب بریم سراغ پاسخ به سوالها. بچه ها یه فاصله به ما بدید، یه فاصله کوتاه به ما بدید، بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. پیامک بفرستید، تو واتساپ و تلگرام هم هستیم، سوال شرعی خودتون رو بپرسید، به ما میتونید زنگ بزنید، منتظرتونیم. بریم برگردیم.
اشک تو روز خانه بی صدای روزهای کربلایی، ای که از دل خوشی ها بی نصیبی، با غریبی آشنایی، ای که از دل ربنای گریه هایت، ربنای گریه هایت می دهد بوی اجابت، ربنای دیدی آخر قسمتت شو،
دیدی آخر قسمتت
با لب تشنه شهادت،
با لب تشنه شهادت،
آه و ویلا و ویلا،
آه و ویلا و ویلا،
همه نگفتن همه بگن،
آه و ویلا
و ویلا، در کوی و بازار تو چه دیدی، چه شنیدی، غیرت الله مگر در کوی و بازار تو چه دیدی، چه شنیدی، شامیان با دلت آخر چه کردن، چه شکستی، چه خمیدی، از روی نیزه کسی بود بیقرار.
همچنان در خدمتتون هستیم و به سوالات شرعی شما دوستای عزیزم پاسخ میدیم. پیام بفرستید، زنگ بزنید، سوال شرعی بپرسید، مختصر و کوتاه که من زیاد صحبت نکنم. خانم اکبری که سوال پرسیدن، در حرم حالا یا مکه و یا امام رضا با آبی که برای خوردن بوده وضو گرفتن.
ببینید بعضی جاها تابلو داره تصریح کردن و تذکر دادن که این آب برای آشامیدن است، وضو نگیرید. اگر اینجوری باشه واقعا وضو گرفتن با اون آب، ولو اینکه مقداری از آب از اونجا باشه، ایشون میگه من مقداری خودم میآوردم بعد این مقدارم قاطی میکردم، نباید استفاده کرد، منع شده، نهی شده و نباید با اون آب انسان وضو بگیره، وضوش هم اشکال پیدا میکنه. اما یه وقت هست که شخص نمیدونه، ایشون میگه من نمیدونستم، اصلا تا اون وقت نمیدونستم. اگر نمیدونستن و وضو گرفتن نماز خوندن، نمازهای قبلیشون همه درسته. از اون به بعدم عرض کردم، از اون به بعدم به فرض اینکه مطمئن باشن که با این آب نباید وضو گرفت. حالا اون کسی هم که گفته خادم بوده دیگه، نمیدونم اون خادم به قول شما که سوال کردید میدونسته، فرد مسئولی بوده، همینطور بوده، احتیاط بکنن، احتیاط بکنه آدم از این آبها برای وضو استفاده نکنه. همه حرم ها همینطوره دیگه، همه حرم ها معمولا آب آشامیدن داره. تو صحنش جدا آب برای وضو داره و شیرهای آب خنک هم داره، هم قم همینطوره، هم مشهد همینطوره، هم سایر جاها همینطوره، مکه مدینه که شما میرید همینطوره، تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی ظرفای آب خنک گذاشتن برای آشامیدنه، اینها رو نمیشه باهاش وضو گرفت. بعد
گفتم قضیه مثل شعله زرد اسم ائمه رو روش مینویسن، ما میتونیم انگوش بزنیم؟
اگر اسم باشه واقعا، مثل یا حسین، مثل یا حسین که اسم هست، یا علی، یا زهرا، اینها اگر هست، اگر بخواد انگوش، دست، هر چی تماس داشته باشه باید وضو داشته باشه، ولو به هر مقداری از اون اسم، ولو مثلا نون یا حسین. ولی اگر نه، مخلوط کردن اول که دیگه اسمی وجود نداره، مخلوط با اون فرض کن حلوا شده، شله زرد شده، نمیدونم هر چی، اون دیگه اب نداره، اشکال نداره.
بله. و گفتن که مثل این که برادر شوهرشون یه درباز کن از جبهه براشون آوردن.
من نمیدونم الان من چی بگم واقعا، یه وقت است که اون دربازکن رو دیگه دادن همونجا دادن بهشون. گاهی اینجوری بود آخه، وقتی چیزایی رو مردم میدادن از پشت جبهه، بعضی وقتا توی سنگر دیگه میدادن به افراد، میگه آقا این مثلا این دربازکن دیگه مال شما اینه. ولی یه وقت است که نه، اینجوری نبوده، ممکنه مال جمع بوده، فرض کن اون آقا حالا دیگه ور داشته پیشش مونده هر چیزی، خب بله اون واقعا اشکال پیدا میکنه. و ایشون هم الان اون چیزی که پیششون هست نمیدونم به کجا برگردونن، اوناش من دیگه اطلاع ندارم دیگه.
ایشون مثلا اون موقع ارزشش مثلا یه تومن بوده.
بله بله، برن به بسیجی مراجعه کنن، نمیدونم اینا شو دیگه، به بسیجی به سپاهی مراجعه کنن، فوقش این است که بدن همونجا مصرف بشه، بدن همون آره. آقایون اونجا استفاده کنن.
من اگه بودم، شاید اگه بخوام احتیاط کنم، خیلی قشنگ فرمودید توی بسیج و سپاه اینا آشپزخونه دارن.
بله
میره اونجا کارم که میکنه. نمیدونیم البته، شاید حالا به قول شما برادر شوهرشون مالک این شده باشن.
اگر مالک هم شدن به ایشون هدیه داده دیگه، ایشون اون وقت میتونه بره بده، اشکالی نداره.
آره. خانم زارعی گفتن که عسلی داشتن مورچه توش مرده، این عسل الان چیه حکمه؟
اونم یک گروه مورچه،
یک گروه مورچه.
مورچه پاکه، مورچه نجس نیست، حشرات پاکن، نجس نیستن. و حالا ایشون میفرمان که ما تا تونستیم مثلا اونا رو
گرفتن
اب نداره. اولا که پاکه، بله مورچه رو نمیشه آدم بخوره، خوردن مورچه حرامه، ولی اگر قاطی عسل شده باشه و نگرفته باشن حتی، ولی قاطی شده باشه به نحوی که دیگه مستهلک شده باشه، یعنی دیگه قاطی شده رفته دیگه، مورچه هم که ریزه دیگه، اون اب نداره، خوردنش هم اشکالی نداره.
آها.
نگران نباشن.
آها. موقعی که صاف میکنن، حالا به هر روشی، روش های مختلفی داره، مثلا ممکنه پای یه مورچه افتاده تو این عسله.
بله.
حالا آیه رشیدی میخندن، مثلا به قول یکی از دوستان معده یکی از این مورچه ها افتاده یه گوشه،
مورچه چیه که قلبش باشه. بله. چه معده‌ای چه قلبی دیگه چی هست؟ ولی اگر واقعا حالا به قول شما مثلا دیده میشه یه چیزی که کاملا مشخصه و عرض میشود که میشه با سر یه قاشقی برداریم، دیگه زحمتی نداره با سر قاشقی برداره، نجس هم که نیست، پاکه.
و اینم بگم بحث مورچه رو تموم کنیم، اگه این تعداد زیاد باشه میشه همین ظرف و مثلا ظرف 2-3 کیلویی گوشه نگه دارن، اصلا هم خراب که نمیشه. موقعی که میخوان بخورن یه چهار قاشق برمیدارن، این اعضای مورچه بند خدا رو از اینجا بردارن از توش.
بله
میشه. اینا میشه دیگه، نیازی نیست همون لحظه همه رو در بیارن.
هیچ مشکلی نداره.
خیلی خوب.
راه‌های مختلف داره.
بله. سوال بعدی هم که پرسیدن راجع به
وام برای حج.
آها آره، با قبلا گفتم
دو تا مطلبه، این دو تا نباید با هم قاطی بشه. ببین یه وقت این است که آقای سوری میگه که من الان برای حجم هیچی ندارم، میخوام برم قرض کنم. گفتیم با قرض شما مستطی نمیشید.
آه.
یه بحثه. ایشون الان فکر میکنم صورت مسئله رو عوض کردم و اون این است که من میخوام انشالله برای آینده حج برم، الان میرم وام میگیرم، قسطا رو میدم، وقتی که بدهکار نیستم میگه قسطا رو بدم. تا سالی دیگه که میخوام مثلا حج آزاد بخرم 40 میلیون، تا سال دیگه قسطامو دادم، و قسطا رو دادی دیگه پول بابتش بدهکار نیستید، اون وقت مستطی هستید و مسئله عوض میشه. وقتی دیگه مستطی هستی چون پول رو بابتش بدهی نداری. ببینید دو تا مطلب شد. الان وام رو گرفتید برای سال آینده یا سالهای آینده، ان شاء الله با امید خدا قسطاشو بدیم. قسطاش که دادید خب دیگه بدهکار نیستی، دیگه مستطی هستی. ولی نه، همین امسال، همین یک ماه پیش که حج بود، کسی رفته قرض گرفته رفته حج، این مستطی نبود، این حج واجب حساب نمیشه.
یعنی حتی اگه اون وامی گرفته رفته حج، مستطی نبوده و ازش قبول نمیشه.
یعنی اگر بعدا مستطی بشه باید. آره. مگر اینکه وام رو که گرفته ولی یه زمینی داشته، نه اینکه هیچی نداشته.
آها.
از این طرف وام گرفته، از این طرف هم گفتن که خب شما زمین دارید، زمین 100 میلیون میارزه، پس اینجوری نیست که شما ندار باشی.
آره.
اون بازی بحث جدایی.
خیلی خوب. سپاسگزارم. گفتن که نماز نافله که بین نماز مغرب و عشا خونده میشه چطوری هست؟ احمدی از دانمارک.
نافله مغربه. نافرین مغرب دو تا دورکتی، همین دو تا دورکتی مثل نماز صبح باستم. مثل نماز صبح دو تا دورکتی مستحبی.
شاید منظورشون چیز باشه،
قفیله،
نماز قفیله
نه دیگه میگن نافله ایشون قفیله دو رکعته.
چون بعضی متوجه حالا خیلی فرقایه.
ببینید بین نماز مغرب شد دو تا دورکتی نافله داریم که آیه و چیز خاصی نداره مثل نماز صبح. یه دورکتی نماز قفیله داریم که مستحبه، اون حمدو که میخونید بعدش دیگه سوره نداره، آیه خاص داره. در رکعت اول وقتی حمد رو خوندید میگید و ظنون ذهب مغاظما فظننا تا آخر. تو رکعت دوم حمد رو که خوندید میگید و عنده مفاتح الغیب تا آخرش. تو قنوتتون هم که باز
حاجت رو میگید و
باز عبارت خاص داره.
بسیار خوب. آقای کرمی از کرج خدمتون سلام عرض میکنم. جناب آقای کرمی خیلی خوش آمدید، بفرمایید عزیزم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
از ادب و احترام دارم خدمت شما حاج آقا و همه همکاران.
و علیکم السلام و رحمت
الله. کریمی هستم از کرج، هوران نکرند.
آقای کریمی عزیز ببخشید، بفرمایید.
یه دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی این که من چند روز پیش یکی از بنده خدایی میخواست بری کربلا، ازش خواستم که یک کفنی برای من بگیره و بیاره. این تبرک کرد یک کفنی برای من آورده. حتی کردم این بند خدا پولش رو نگیره، میخوام به عنوان هدیه باشه این برای شما. میخواستم سوال کنم ببینم این اگر سوال ازش بگذره این کفنی توی منزل خمس بهش میخوره یا نه. یه سوال دیگه این که
مقلد کی هستید؟
خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای.
بسیار خوب، بسیار
زنده باشه. بعد یه سوال دیگه این که میخواستم ببینم اگر نماز قضا خودم داشته باشم میتونم نماز قضا یه شخص دیگه ای رو بخونم. بعد بفرمایید وارد مسجد میشم، این اهالی مسجد مثلا هر شب یه نماز قضایی برای بنده خدایی میخونن، میشه با اونها این نماز رو اقتدا کرد و خون به امام جماعت، یا اینکه نه اگر نماز قضا خودم داشته باشم نمیتونم این کارو بکنم؟
بسیار
ممنون میشم از لطفتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای کریمی، آقای کریمی از خود کرج هستید؟
بله.
شما چند سالتونه؟
53 سال.
خدا صدای جوونی دارید ماشاءالله.
زنده
با چند وقت برنامه رو میبینید؟
بیش از یک ساله.
بیش از یک سال. بله. با خانواده میبینید معمولاً یا اینکه
بله.
تنها هستید؟
نه با خانواده میبینید.
نوجوان هم دارید توی خونه؟
خیر، من با همسرم میبینیم، کسی رو ندارید. من همسرم و مادرم.
خدا حفظ بکنه خدمت شما و همسر محترم و مادر گرامیتونم عرض سلام داریم. ممنونم، خیلی هم خوشحال میشیم که نقد و پیشنهاداتون رو برای ما ارسال بکنید اگه نظری داشتید. لطف دارید، خدا نگهدار، خدا حافظ. خب دوباره تماس داریم. خانم جانشی از بهبهان، خواهر محترم سلام، عصرتون بخیر.
سلام خدمت آقای محوکیتور مدیری برنامه. تشکر می کنم از برنامه خیلی خوب.
علیکم سلام.
سوال داشتم خدمت آقای وحیدپور.
بفرمایید.
سوال اول، گروهی از پزشکان و زیر گروهای پزشکی اومدن توی یه کلینیکی تشکیل دادن. بعد یکی از آشناهای ما مسئول حسابداریشه. بعد این آقا مسئول هستش که پولا رو مثلا به اینا تقسیم می‌کنه. در این تقسیمات حدود 800 هزار تومان مونده، بعد نمیدونه به کدومشون بره. ما پیش گفتیم بذار تو گروه تو واتساپ تا ببینم اینا. بعد میگه من اگه اینو بذارم رئیس اون یعنی مدیر گروه اون ساختمونه میگه که باید بدیش خودم، این حق منه. بعد میگه اگه ندم بیرونم میکنه، اگر هم که بخوام بدم به بقیه خوب نمیدونم الان چه کار کنم. میگه وظیفه من الان چیه اینجا، چه کار بکنم؟ بذارم تو واتساپ که حتما اخراج میشم، نگم هم ممکنه حق دیگران اینجا ضایع بشه، یا اصلا شاید هم نتونم هم خیلی پزشکا رو الان ببینم چون مال قبلا بوده. میگه حالا که حساب کتاب کردن اینجوری شده.
بله.
این سال اول. سال بعدی هم خانمی میگه پسرم همیشه نماز به وقت میخوند، به مرزی که اذان میگفت در خدمت نماز، ولی الان رفته حالا بقولا مغازه کار میکنه. میگه وقتی که میاد خسته و کوفته است بهش میگم مامان نماز رو به وقت بخون، خسته میشه و میخونش ولی در آخر وقته. میگه نمیدونم چجوری باش برخورد کنم، با تندی با خوبی هر کاری میکنم را نمیاد. به نظر شما چه میگین من چه کار بکنم؟ آیا مثلا راه دارین که بتونم این رو به را بیارم به وقت بخونه نماز؟ یا میترسم اگه بهش بگم مثلا ول کنه وقت نماز رو. سوال دوم. سوال سوم هم شاید در جریان باشه کل اکثریت دانش آموزان فعلی معمولا، حالا نمیگیم همشون، درس نخونن. بعد بینی دانش آموز داریم که شاید 20 بار 10 بار 5 بار این از این کتابی میفته. بعد مدیر مدرسه میگه که، حالا نمیگه قانون، میگه که اینجوری هستش که ما بچه ها نباید رها بشن تو کوچه و بازار، نمره رو بدین اینا برن بالا. بعد ما میبینیم مثلا این همه چند بار این رد شده، همون نمره یکش دو نشده، بعد انتظار دارن که مثلا ما بدیم ده. بعد اینجور اینجا ما تو خودمون میمونیم که آیا ما چه کار کنیم، عدالت ما اینجا چی میشه؟ بعد دانش آموز چقدر زحمت میکشه نمره 17 18 میاره، بعد این ما جوابگو اونها چه هستیم تو دنیا؟ به نظر شما چه کار باید بکنیم؟ آیا حرف مدیر رو گوش بدیم؟ آیا اون چیزی که وجدان ما میگه کدومش از اینا صحیح‌تره؟ ببخشید اشکال نداره یه سوال دیگه بکنم؟
عیب نداره. خانم دانشی شما معلم هستی؟
من معلم بازنشسته هستم، ولی معمولا تو جلسه‌ای که شرکت می‌کنیم معمولا سوالات رو من جمع می‌کنم از آقای وحیدپور، معمولا می‌پرسم و جواب سوالای اعتقادی رو از آقای محمدی جمع می‌کنم. می‌خوام خانم تعداد سوالام زیاده شده.
خیلی کوتاه و سریع سوال بعدی هم بپرسید.
ببخشید، ادی میگه مقدار سکه دارم، حالا سوال خمسی می‌رسیده. آیا این سکه ها رو به نرخ روز من باید خمسشو بدم یا نه همون قیمتی که قبلا خریدم؟ دست شما در نکنه. ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. سکا خانم دانشی که لطف کردند از بهبهان به ما زنگ زدن. پیامکامون هم آقای وحیدپور خیلی زیاده. داستان خریدن کفن از کربلا،
خب اونا هم سریع جواب میدیم دیگه. کفن از کربلا هدیه آوردن برایشون، میماند سال انشالله که بمونه سال بخار دیگه، استفاده نشه به این زودی ها. و مقلد رهبری هستن خمس نداره.
بله،
هدیه.
خیلی عالی. و نماز قضا خودشون، اگر من خودم نماز قضا دارم میتونم به جای دیگری نماز قضا بخونم؟
بله، اشکال نداره. نماز قضای میت، البته نماز قضای میت رو داره میخونه، برای زنده ها که نمیشه. نماز قضای میت رو میخونه با اینکه خودش نماز قضا دارد، اشکالی نداره.
ولی روزه اینجوری،
مال روزه اینجوری نیست. روزه اگر کسی خودش روزه قضا داره نمیتونه روزه قضای کسی رو بگیره.
بله. سوال بعدی که یه سوال پرسن، نمیدونم پول مونده 700 800 تومان.
خب قطعا میگه 800 هزار تومان پول مونده. قطعا این 800 هزار تومان پولی که مونده اجمالا میدونن که مال همین سرمایه گذاراست، مال همین صاحبان کلینیکه. درسته؟ اینو که میدونه دیگه. اصطلاحا بهش میگیم اجمالا میداند، علم اجمالی داره. این پول مال اوناست، یه جوری باید به اونا برسونه. حالا باید اونا رو، ایشون میگه که اگر مثلا بخواد اعلام بکنه مشکلاتی براش ایجاد میشه، اونا رو خصوصی ببینه دیگه، تک تک ببینه، بگه اینجوریست به این نحوست دیگه. حالا نمیدونم حتما مالش، نمیدونم من اینا رو چه جوریه، یعنی مال همه است چون اینا دیگه موضوعه، اینا حکم شرعی که نیستش که. این 800 هزار تومان مال همه است مثلا باقی مونده معلوم نیست اینا، چون پولا همه قاطی میشه دیگه. درسته؟ پولا قاطی شده. در هر صورت به اونها بگه مشکلی براش ایجاد نشه، یعنی خصوصی بگه. لزوم هم نداره همون آقایی که ایشون میگه اگر بفهمد ممکنه منو اخراج کنه، نه لزوم نداره اون مطلع بشه. شما به افرادی که زینف هستن بگید اگر اونها گفتن که مال ما نیست، نهایتا این است که اگر شما مطمئن شدید اونها گفتن مال ما هم باشه حلال، نهایتش این است که این 800 هزار تومان رو ایشون به فقیر میده از طرف اونها. اگر عرض کردم اگر واقعا به نتیجه نرسید، ولی میدونه مال خودش که نیستش که برداره مصرف بکنه، که مال دیگرانه، اگر نتونست به نتیجه برسه به فقیر صدقه بده.
آقا پسری که قبلا نماز میخوندن اول وقت، از وقتی کار میکنن نمازشو آخر وقت و بیحال میخونه،
تندی نکنه، تهدید نکنه، اینا هیچ کدوم جواب نمیده. اینو واقعا بدونیم، تهدید تندی اینا جواب نمیده. و خلاصه باید از راه های مسالمت آمیز، اونم مخصوصا مادر، از راه های مسالمت آمیز وارد بشن. و اینم بگم که معلوم نیست که ما حتما انتظار داشته باشیم پاسخ مثبت داشته باشه، اینجوری نیست. یه وقت میبینید که زحمات ما هیچ نتیجه ای نمیده، فایده ای نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خب خلاصه اون رفته سر کار و ممکنه اول وقت مشتری داشته باشه، حاضرم نیست مشتری رو از دست بده. بعضی اینجوری هستن، حاضر نیست، مگر اینکه واقعا در یک جوی قرار بگیره. جو ما هم الان جو خوبی نیست. جو یعنی چی؟ یعنی کسبه دیگه، همسایه‌هاش هم اول وقت مثلا اونجا تابلو زدن موقع نماز 20 دقیقه تعطیله. بقیه اینجوری باشن شاید تاثیر بگذاره، ولی وقتی میبینید مغازه های دیگه گر رو گر مشتری داره میاد و میره، دیدید خودتون هم دیگه انگار نه انگار که مغرب اصلا هیچ یا ظهره، خب اونم تو اون جو که قرار میگیره خیلی سخته که بخواد خلاف اون جو عمل بکنه. بنابراین انتظار نداشته باشید حتما پاسخ مثبت بده، شما تلاشتون رو بکنید، در حقش دعا هم بکنید، انشالله همین که باز نماز رو بخونه ولو دیر وقت بخونه بازم خودش غنیمت.
و یه نکته اگه اجازه بدید من اضافه بکنم سرکار خانم، حتما اون آقایی که حالا صاحب کارشه یا همکارشه و یا دوستی که مداوم باشه ببینید و یه صحبتی باش بکنید، چون خیلی توی این مقطع دوست و یا صاحب کار یا حالا همکار روی آدم میتونه تاثیرگذار باشه. خانم دانشی از بهبهان، یه دانش آموز 8-9 بار افتاده ولی میگن آقا اینو قبول کنید بره پای بالاتر، معلم اینجا چه وضعیه؟
کمکش بکنید. دو تا مطلبه، یکی این که ایشون فرمودن که خب اون وقت اون کسانی هم که تلاش کردن زحمت کشیدن ما همین نمره رو بهشون بدیم، بعد این هم همین نمره رو بهشون بدیم. خب این کار درستی نیست، واقعا کار درستی نیست. یعنی اونی که تلاش کرده زده میشه وقتی اون ببینه اینجوری، اونم میگه خب منم درس میخونم مثل اون نمره رو بهم میدن دیگه. این کار درستی نیست اصلا. ولی گاهی که به اصطلاح ما میگیم عنوان ثانوی پیدا میکنه. یعنی چی عنوان ثانوی؟ یعنی اینه که واقعا شما مطمئن میشید که این استعداد اونجوری نداره، این بچه استعداد اونجوری نداره، ولی ما اگر بخوام بندازیمش چیزی جز مفسده برای نخواهد بود. یعنی این میره خلاصه بی سواد، بعدم دیگه هیچ مدرسه نمیاد، میره در دام اعتیاد، در دام خلاف. به خاطر جلوگیری از اون ناچارید چنین کاری بکنید. واقعا اگر مصلحت این باشه، مصلحت اندیشی واقعا چنین مصلحتی باشه خوبه، عیب نداریم، چاره ما نداریم، واقعا هم گاهی چاره نداریم. ما باید حفظ کنیم بچه رو، چیکارش بکنیم؟ این بچه الان تو محیط مدرسه نباشه کجا میره؟ همین وقت مدرسه رو میره جای دیگه، میفته دست دیگران، پس وردا میشه یک کارتون خواب، میشه یک معتاد، میشه یک خلافکار. واقعا اگر مصلحت این باشه که ما این کار رو بکنیم، چاره ای نباشه، اشکال نداره.
بله. و سکه دارن میخوان خمسش رو بدن،
نرخ روز حساب میکنن، قیمت فعلی. یعنی الان میگن شما چقدر داری، این حساب میشه دیگه، چقدر داری مهمه نه چقدر داشتی. مثل پول پسندازه، درسته؟ به پول روزش مثلا این سکه میشه اینقدر خمسش رو میده.
بله، خیلی ممنونم. هنوز دقایق فرصت داریم که با شما دوستان خوب بیننده همراه باشیم. سلام خدمت آقای وحیدپور و شما. کسی که قصد کشتن ما رو داشته الان یک ساله که مریضه، آیا ما باید بریم احوالش رو بپرسیم؟ این فرد، حالا یه مقدار قضیه سخت شده، نمیشتن که این فرد پدر خانوم منه از نیشابور، حالا من نمیدونم فامیلیشون رو بخونم یا نه، بیازی از نیشابور.
و علیکم السلام و رحمت الله، شما بزرگواری بفرمایید. بله بله، اصلا نمیگم واجب و لازمه حتما برید بیان شما، ولی بزرگواری بفرمایید، خب اون دیگه از کرامت و آقایی شماست و مسلمانی که پرورش یافته مکتب اسلام و اهل بیت همین جوره. ولو این که دیگران بخوان به او بدی بکنن، قرآن میگه که ادفع بالتی هی احسن السیئه، شما بدی رو با خوبی جواب بده، اونم انشالله این مقدار درک و شعور و فهم داره، میفهمه که شما بزرگواری کردید و جواب بدی رو با خوبی دادید، این خودش تأثیرات خیلی مهم داره، یک. و دو، خدا هم به شما التافی خواهد داشت به خاطر همین کاری که انجام میدید.
بله، بسیار خوب. نوشتن که با عرض سلام، خانم خدابخش از آلمان، گفتن که ما در آلمان که زندگی میکنیم بیشتر رفت آمدمون با اتوبوس، بعضی ها سگ میارن، رو صندلی ها موی سگ هست، ما که بشینیم به لباسمون میچسبه و نجسه، باید چی کار بکنیم؟
موی سگ خشک باشه که مشکل نداره، ایشون که میگه نجسه درسته نجسه، ولی هر نجسی اگر خشک باشه مشکل ایجاد نمیکنه. شما رو همون صندلی بنشینید، مطمئنم نیستید که حتما الان وقتی پا میشید موی سگ به لباستون چسبیده، اگر دیدید بردارید، این یک. یا نه، راهکار دیگه ای که داره این است که اون لباسی که حالا فرض کن مانتوه، اونو موقع نماز نپوشید، کاری نداره، تو منزل میخواد نماز بخونید، مانتو رو در بیارید با لباس دیگری نماز بخونید. در هر صورت از دو حال خارج نیست، یا میبینید که موی سگ داره یا نمیبینید. اگر نمیبینید فحص و جستجو نمیخواد. اگر میبینید که مو به لباس شما چسبیده، با اون لباس نماز نخونید، مشکل دیگه نداره.
بله، ایشون یه سوالی که پرسیدن، گفتن که خانومی که متدین و از سادات هست و اجازه از آیت الله سیستانی داره، میتونه روزه و نماز قضا برای میت بگیره، بخونه و در ازاش پول دریافت بکنه؟
ببینید، کسی که اصطلاحا میگیم کسی که اجیر میخواد بشه، کسی که میخواد اجیر ما بشه و به او پول بدیم نماز بخواند یا روزه بگیرد به نیابت از میت، این نیاز به اجازه نداره، اجازه از مرجع تقلید اصلا نمیخواد. مهم اینه که ما او رو بشناسیم، من بدانم که این آدم اولا نماز رو صحیح میخواند، اینه بدونی هم دو سورش درست نماز صحیح میخواند، و دوم این که وقتی پول رو بهش دادی متعهد باشه که نماز رو بخواند و صحیح بخواند، دیگه اجازه نمیخواد. اگر واقعا اینجوریه میتونی شما نماز بهش بدید، روزم که دیگه صحیح نمیخواد دیگه، و همین اندازه بدانم این متدین روزه رو میگیره، یه روزم که روزه است دیگه، دیگه صحیح چیز نمیخواد بخونه دیگه، روزه رو میگیره، همین کافیه دیگه، نیاز به این که اجازه از مرجع تقلید داشته باشه نداره.
بله، و سوال بعدی نوشتن که اگر مردی با علم به این که این مال حالا خوراکی یا هر چیز دیگه ای از دزدیه به منزل بیاره، زن باید اطاعت بکنه و از اون مال توی خونه استفاده کنه یا نه؟ خیلی ممنون از بروجرد.
یعنی خانومش میدونه که این مال حرامه،
شاید اینجوری دیگه است.
اگر
اینجوری برمی،
بله، اگر واقعا همسر بداند که شوهر اون چیزی که آورده مال حرامه، یعنی این جنس را دزدیده و آورده، نمیتونه استفاده بکنه مگر مستر باشه، بگی که خب من اینا رو استفاده نکنم از گرسنگی میمیرم چیکار بکنم؟
چه اینجوری هم اصولا
پیش نمیاد
مگه حالا شزه و ندر.
اگر بداند این اجناس از دزدیه نمیتونه استفاده بکنه، ولی اگر بداند پول را دزدی کرده و با پول دزدی رفته معامله کرده و خریدی کرده، اونجا میفرمان که اون معامله صحیحه، میتونه اون جنس رو استفاده کنه، گرچه شوهر چون با پول دزدی رفته چیزی خریده به اون شخص فروشنده بدهکاره، او یه حرف دیگه است، کار حرام کرده بدهکاره، ولی یه خانم میتونه از اون جنس استفاده کنه.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار استاد ویتون، خیلی لطف فرمودید، خیلی ممنونم خاطر حضورتون، دست شما درد نکنه. از شنبه و دوشنبه و چهارشنبه این هفته کلی مطلب یاد گرفتیم از شما، خدا خیرتون بده. یکی دو تا دعای کوتاه در پایان.
امروز شهادت امام سجاد است به روایتی و به قولی، امیدواریم که خدای متعال به حق این امام بزرگوار که 35 سال بعد از شهادت پدر بزرگوارشون زجر کشیدن و در تنهایی به یاد مصائب سید الشهدا بودن و گریدن، امیدواریم خدای متعال به همه ما در دنیا و آخرت سعادت بده، خوشبخت باشیم و انشالله عاقبت به خیری و فرج امام زمان، و انشالله بینندگان خوب ما چه در داخل چه در خارج گرفتاری دارن، مشکلاتی که دارن، به حق امام سجاد انشالله گره از کار همشون باز بشه
الهی
و ما خوشحال میشیم.
الهی آمین. خیلی عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم دوستان عزیز بیننده که ما رو همراهی فرمودید. زمزم احکام روزای زوج هر هفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 6 تا 7 غروب به وقت رسمی کشور تقدیمتون میشه. یه هفته بنده توفیق دارم، یه هفته علی آقای اسماعیلی میان اجرا میکنن. این برنامه در طول 24 ساعت تکرار میشه. کسایی هم که تکرار برنامه رو دارید میبینید، میتونید پیامک بفرستید و سوال شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید، دوستان اینا رو جمع میکنن به دست من میرسونن و من هم در برنامه مطرح میکنم، یا دوست خوبم آقای اسماعیلی. در پناه خدا باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید و تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.